رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. فرستاده پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در امور اوکراینه و روسیه گفت که اگر ایالات متحده برای ختم جنگ در اوکراینه میان روی کند، احتمال اروپا در میز مذاکرات جای نخواهد داشت. جنگ روسیه در اوکراینه از ماه فوریه سال 2022 ادامه دارد. کیت کلوگ روز 15 فوریه در نشست امنیتی میونخن گفت واشنگتن نیت دارد که در هفته‌های آینده به پیشرفت نظررس نائل شود. کورت والکر فرستاده دونالد ترامپ در مسئله اوکراین در سال‌های 2017 و 2019 گفت اظهارات کلوگ بیانگری آن است که اوکراین در سر میز خواهد بود، ولی در مورد آنکه ترامپ با اروپا چگونه رفتار خواهد کرد کمی نامعینی وجود دارد. وزیر کارهای خارجه بریتانیا در همین نشست در میونخن گفت پوتین به جز دیدن تسلیم شوی اوکراینه هیچ میلی به مذاکرات نشان نداده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراینه هنگام سخنرانی در میونخن از کشورهای اروپایی دعوت کرد که ارتش مشترک تشکیل کنند. او گفت که اگر آمریکایی ها تصمیم گرفتند که حضور خود را کمتر کنند، این خوب نیست و بسیار خطربار است. پیشتر از این ولادیمیر زلنسکی به معاونی رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که اوکراین قبل از هر گونه مذاکرات با روسیه برای پایان دادن به جنگ تقریبا 3 ساله از واشنگتن ضمانت‌های امنیتی می‌خواهد. فیسبی یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه میگوید که از یک حمله احتمالی تروریستی در ولایت پسکوف پیشگیری کرد. حادثه روز 13 فوریه رخ داد است. بر روایت مقامات روسیه، گمانزدها نقشه داشتند که ایستگاه راه آهن پسکوف را ترک کنند، ولی هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه کردند و کشته شدند. ماموران فیسبی نام و نسب آنها را نگفته، تنها اشاره کردند که زادگان یکی از کشورهای آسیای مرکزی هستند و پس از ترکاندن ایستگاه راه آهن نقشه فرار به خارجه را داشتند. فیسبی گفته است در پس ترریزی حمله یک سازمان بین المللی تروریستی ایستاده است، اما از هیچ گروه نام نبرده است. این در حالی است که بعضی از مهاجران تاجیک در ولایت پسکوف بر رادیوی آزادی درباره کشته شدن 3 نفر خبر دادند. آنها روز 15 فوریه گفتند که کشته شدگان در طرفخانه یک تاجری با نفوذ تاجیک از شهر پنجکن کار میکردند و بناهن به نقل و روایت خدمات فدرالی امنیتی روسیه باور ندارند. حادثه جامعه تاجیکان ولایت پسکوف روسیه را شدیداً نگران کرده است. به مرگ الکسی نوالنی رهبر مخالفان حکومت در روسیه 1 سال پر شد. این سیاستمدار 47 ساله روز 16 فوریه سال 2024 در زندان درگذشت. او در محبس در منطقه دورافتاده یمالانینیتس نگهداری می شد. مقامات روسیه مرگ الکسی نوالنی را طبیعی دانستند. همسرش یولیا نوالنی و رهبران بعضی از کشورهای غربی مقامات روسیه و به خصوص پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ نوالنی دانستند. مقامات آمریکا گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در پی تلاش‌ها برای پایان دادن جنگ در اوکراین یک هیئت دیپلماتیک را برای مذاکرات به عربستان سعودی می‌فرستد. به گزارش رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، هدف از سفر هیئت آغاز گفت‌وشنید با اوکراین و روسیه برای ختم جنگ 3 سال است. بعضی از منصبداران روز 15 فوریه بر رسانه‌های آمریکایی گفتند که در این مذاکرات مارکو روبیو وزیر کارهای خارجی آمریکا، مایک والز مشاور امنیت ملی کاخ سفید و استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه شرکت خواهند کرد. به گفته مقامات آمریکایی کیت کلوگ نماینده دونالد ترامپ در امور اوکراین و روسیه در این هیئت نیست. مقامات همچنین تاکید کردند که نقشه شرکت نمایندگان کشورهای همپیمان در این مذاکرات وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 12 فوریه بعد یک تماس تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعلام کرد که هر دو برای ملاقات در عربستان سعودی راضی شدند. 3 منصبدار بلندپایه آمریکا برای گفت‌وشنید درباره رهایی تعدادی از زندانیان سیاسی در عوض سبک‌تر کردن تحریم‌ها به بلاروس رفتند. خبر را نشریه نیویورک تایمز روز 15 فوریه چاپ کرد. به اطلاع منبع، معاون یاور کاتب دولتی آمریکا در امور اروپا کریستوفر سمیت و 2 مقام دیگر در مینسک بودند. آنها با رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو و رئیس کمیته امنیت ملی این کشور شرط‌های سازش را بررسی کردند. زمان دقیق سفر آنها و ملاقاتشان با لوکاشنکو مشخص نیست. در هر صورت این ملاقات نخستین الکساندر لوکاشنکو در 5 سال اخیر با مقامات بلندپایه وزارت کارهای خارجی آمریکا بود است. این گزارش بعد از آن نشر شد که کریستوفر سمیت و کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو روز 13 فوریه گفتند که 1 شهروند ایالات متحده و 2 محبوس سیاسی از زندان‌های بلاروس آزاد کرده شدند. و به گزارش رسانه های ایران، قاهر رسول زاده سروزیر تاجکستان با سفر رسمی به تهران می رود. این سفر با دعوت محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری ایران صورت می گیرد. جانب تاجکستان هیچ اطلاعی نداده است. خبرگزاری مهر ایران روز 16 فوریه نوشت که رسول زاده در نشست سوم اقتصادی خزر همچون مهمان ویژه اشتراک خواهد کرد. انجمن در روزهای 19 و 20 فوریه در تهران برگزار می شود. شرکت سروزیران روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در این نشست است در نظر است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت بهار
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان با ارزیابی های سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی انٹرنشنال که در رده بندی اخیر خود میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داد، راضی نیست. نگارا مقیمی، سرداری ریاست مقاومت با کروپسیا در این آژانسی، روز 14 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت:
درش اینکه جمهوری تاجیکستان در موقع 164 قرار دارد، معنی نیست که جمهوری فساد زده باشد. خودی تشکیلات ترانسپرنسی اینترنشنال قید کرده است که دولت ها از نگاه اقتصادی، اجتماعی، از نگاه فرهنگ، عرف و عادت ها تحلیل کرده میشن و این به منطقه ها نیز تاثیر خواهد رساند.
به نظر خانم مقیمی، سازمان شفافیت بین الملل درباره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست.
و اگر به دولت های همسویه هم نظر کنیم، خلال به دولت های همسویه مثال بگیریم، اگر جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان نظر کنیم، از قرقیزستان 7 منبع، ازبکستان و قزاقستان 9 منبع تحلیل کرده شده است. اما جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ترکمنستان از 3 منبع معلومات گرفتند و منبع ها نیز تاثیر می رساند، یعنی اگر منبع نیست معلومات کمتر است.
خبرنگاران از نمایندگان آژانسی پرسیدند که سطح فساد در کشور در کدام زینه است یا تحلیل دارند که وضع را نشان دهد، پاسخی دقیق ندادند. تنها تاکید نمودند که آید به درک افکار جامعه درباره موجودیت کروپسیا با فراگیری 10,000 نفر ماه دکبر سال گذشته پرسشی سوسیولوژی را شروع کردند که احتمال ماه اپریل امسال انجام یابد. گفته شد در این پرسش جامعه شهروندی و برخی تشکیلات ها نیز جلب شدند. جامعه شناس مظفر علیموف میگوید پرسش های سوسیولوژی وقتی میتوانند وضع را معلوم کنند که فراگیر با قشرهای گوناگون جامعه باشند.
اگر مثلا ادمای قطاری من در نظر دارم تمام قشر از نمایندگان قشر جامعه هم از این متدولوژی فراگیر باشد، اگر برای خلاصه نزدیکتر آمدن امکان دارد. اما اون چیزی که من امروز خواندم به نظرم نیست سال پیشتره قریب که تغییرات جزئی نیست، فقط بعضی سازمان تشکلات های دولتی که پیشتر میگفتن که بیشتر بود با یک اندازه گویا که کم شده است یا کم تر زیاد شده است که این به فکرم معین کننده وضع همین کروپسیونی بسیار مشکل است بیان که همین خیلی پوشد. اما از بعد که همه سوال میگذرانند و یک معلومات قریب که نزدیک سال گذشته است، سال پیشتر است، از این خلاص آمدن ممکن است که وضع به طور کلی تغییر نیفتد.
وجودی فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقادها قرار گرفته است. در آژانس کروپسیا گفتند برای بلند برداشتن موقع کشور در رده بندی های مثل شفافیت بین الملل تلاش خواهند کرد. طبق اطلاع رسمی این آژانس در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت های کروپسیونی را در کشور آشکار نموده است. ضرر مالیوی در حجم بیشتر از 420 میلیون سومانی گفته شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه گذارهای نو می جوید. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 14 فوریه در نشست خبری نهاد زیر رهبریش اطلاع داد که به خاطر جلب سرمایه و ادامه ساختمان نیروگاه راغون همکاری با بعضی از کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی را آغاز کردند.
عین حال با مقصد جلب مبلغ برای ادامه ساختمان این انشاءات مهم همکاری ها با حکومت جمهوری با حکومت ایتالیا بانک اروپای سرمایه‌گذاری فوندی رشد ابودابی، بانک آسیای رشد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مالیوی ادامه دارد.
او دقیق نگفت که برای پره به استفاده دادن نیروگاه راغون چی قدر مبلغ لازم است. تنها اظهار داشت که برای ساختمان راغون در سال روان از حساب مبلغ‌های گرانتی و قرضی 811.7 میلیون دلار پیش بینی شده است.
مسئله خرج اساسی که این شاتوی عظیم البته که تو انجام نیابند ما حاضر گفتن نمیتوانیم که خرج عمومی چقدر شاید میشود. شما همین بیانوبت گیرین که ما همه سالا ارزش دلار فرقیت های گوناگون داشتند و این انشاءات انشاءاتی خاصی هست که در کوهسار بنیاد میشود، در قلب کوه ساختمان شده استوده است و البته بهادهی کاری سهل نیست.
اقتصاددان کمالالدین سراج‌دینوف میگوید بانک جهانی در همراهی با سازمانهای دیگری مالیوی ارزش عمومی ساختمان نیروگاه راغون را با نظر داشتی بالاروی نرخها و خرجهای غیر چشمداش معین کرده است.
از همین 6.2 میلیارد 20% قوشودگی 20% این پریدیویزن فیزیسک رسخود می شود. ولی و یکون لوت با یکون کنترکتو با داخل نیو و زخیره همیتا ریزیرو کدامون وگی همین داخل همین دو 6129 با. بعد بود بی قریب 20-17-18 با فکران خطو نکران 17-18% دیگر این برای نرخو قیمت شدن ها شد چیو همین هم ریزرف کرده داخل کرده، یعنی علاقه قریب نزدیکو 40% ایلوگه داخل شدگی هست اگه همونجا باید و مثلا پول حل شدگی مکمل حل شدگی و مثال تا 35 تا 36 سال هم رواد ساختمان این دیگه پول ایلوگه لازم نیست همین پول رو بسندگی میکنند.
حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغون که آن را مسئله حیات و ممات می نامد از بودجه کشور میلیون ها دلار جدا کرده است. ارزش ساختمان این نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. سال 2008 حکومت تاجیکستان ارزش ساختمان راغون را 3 میلیارد دلار گفته بود. مقامات به قربشوی پول و بالاروی نرخی محصولات را سبب گرانشوی طرح می گویند، ولی مخالفان سیاسی آنها افزایش خراجات را به فساد مالی و نبود شفافیت در خرج سرمایه ها بستگی می دهند.
گل رو چیده چیده میروی تو می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو
دادگاهی عالی تاجیکستان حکم 3 متهم برای حمله به مفتی کشور را شرح داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رستم میرزازاده رئیس دادگاهی عالی روز 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت‌الله زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد به 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم، تیاری به جنایت و آدمکشی گناهگار کرده است. نظری عزت‌الله زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای قرار دادگاه و زینه بالای شکایت میبرند یا نه. گفته می شود جوان حملور 21 ساله و ساکن شهری نارک است. با گفته رئیس دادگاهی عالی محمد جان شادی خانوف گمانبری دیگر با اتهام های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاهی عالی افزود شادی خانوف هرچند در تحریزی حمله به سید مکرم عبدالقادر زاده دست داشت اما در لحظه حمله به مفتی در جای حادثه نبود. در دادگاهی عالی گفتند گمانبری سوم قیام الدین فیض اللهیف برای خبر ندادن درباره جنایت 2 سال از آزادی محروم شده است. روز 11 سپتامبر سال گذشته یک جوان در داخل مسجد مرکزی شهر دوشنبه و در بین نمازگزاران به مفتی تاجیکستان با کار در افتاده پیشانی او را زخمی کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آن زمان حادثه را اوباشی نامید ولی بعدن خودی مفتی آن را کاری دست گروه های افراطی خواند. این حادثه واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. حمله به عبدالقادر زاده زمانی رخ داد که شرح و پیام های ستیزجویانه ضد او مخصوصا پس از حمایتش از فشار مقامات به حجاب اسلامی به اوج رسیده بود. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان است. او در طول کار در این مقام که ظاهرا جمعیتی ولی زیر نظارت و اطاعت دستگاه های دولتی است بارها از منبر مسجد علیه گروه های افراطی سخن و به حمایت از حکومت امام علی رحمان دعوت نموده است. مخالفان او و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله پوشش مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته تنقید کرده بعضی از گروه های افرادگرا به واسطه اینترنت به او تهدید نموده بودند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می دهد که تقریبا 1/3 مردم این کشور روزانه کمتر از $2 درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری به سختی پول می یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تأثیر تحریمات سخت آمریکا، خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حد رکوردی پایین آمد چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشار حد اکثر به ضد ایران اثر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته‌ای کلیدی برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می‌دادند که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است اگرچه محض او در دور اولی ریاست جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت‌های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت‌های اتمی‌اش را افزایش داد، هرچند می‌گوید هدف از این فعالیت‌ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه‌ای روز 28 ژانویه ظاهراً با مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می‌شناسید تا توافق کرد و برای آن باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز 7 فوریه او مذاکرات با آمریکا را ناعقلانه، نهوشمندانه و نشرفمندانه توصیف کرد، چون به قول خامنه‌ای آمریکا سازواری باوری نیست. سعید پیوندی، پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس، میگوید بخشی از جامعه ایران به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت‌های بد دارد. سعید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش‌ها، نارضایتی‌ها و طلب‌های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه نمی‌تواند هر لحظه به خیابان بیاید. پایان اقتباس. ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه‌ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب نومیدی زیاد و انتقاد در شبکه‌های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزه برای تمام مردم ایران خوب است. گروه دیگری با مراجعه به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده‌های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمی‌تواند، پس باید استعفا بدهد. بیانیه‌های خامنه‌ای و فرمان ترامپ درباره فشار حداکثر به ایران ظاهراً یکی از سبب‌های سقوط ناگهانی قربی ریال، پول ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر کرده است. در گزارش تازه اداره آمار ایران آمده است درآمد روزانه تقریبا 3/1 مردم کمتر از 2 دلار است و آنها برای خرید محصولات اولیه ضروری سختی می‌کشند. زهرا ایرانی خبرنگار اقتصادی با اشاره به پایین آمدن قرب ریال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است مذاکره خواهید کرد، من به شما قول می‌دهم. مرتضی لطفی شاعر ایرانی با شوخی درباره سقوط ریال در ایکس نوشته است امروز 9 ساعت کار کردیم ولی از صبح فقیرتریم. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه بر رادیو فردا گفت مردم زیاد از بیانیه خامنه‌ای به خشم آمدند. او افزود در برابر احتمال افزایش خشم جمعی به نظر نمی‌آید که جمهوری اسلامی کاری خاصی بکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وزارت کارهای خارجی تاجکستان: مذاکرات بر سر راه وارخ و انشاءات آبی هنوز به پایان نرسیده است. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. وزیر کارهای خارجی تاجکستان گفت که کشیدن خط سرحد با قرغیزستان حل شد، اما مذاکرات بر سر چند مسئله هنوز ادامه دارد. سراج‌الدین مهردین روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت
یکم اینکه اویدی همون روحی که باید بین روح و من اسفاره ساخته شود، در اونجا چند مسئله هایی گویم که تکنیکی مانده است که باید گروه های کاریم رو خلاصه براری کنند. غیر از این یک قطار چیزوی ابیکت های آبی هم تا حاضر گویم که زیر بررسی گروه های کاری است و خلاصه گروه های کاری طریق امضا کردن پروتکل ها حالی خاتمه نیافته است.
نمایندگانی تاجیکستان و قرغیزستان روز 4 دکبر سال 2024 درباره به سازش رسیدن جانب ها بر سر مشخص کردن مرز خبر دادند. صادر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان در پایان ماه ژانویه گفت هنگام نشانه گذاری سرحد احتمال دو کشور بعضی از شهروندان خود را میکوچانند. تا امروز هر دو جانب جزئیات توافق و زمانی به امضا رسیدن سند نهایی را آشکار نکردند. سراج‌الدین مهردین میگوید
کی امضا شدن این اهدنامه، من فکر میکنم که پیش از تمام کردن همین مذاکرات ما آغازی گفتن نمیتونیم. امضا کردن با امضا رسوندن همو اهدنامه وابسته است از همین چیزی که مسئله‌ای که مانده است، مسئله تکنیکی که گروه کاری حاضر اونا رو بررسی دارن. این یک دویم وقتی که اینو همه رو به خاتمه میرسونن با اوجه پروسیدوروی رسمیت داخلی دولتی رو در دو جانب باید این حجت اساسی یعنی اهدنامه گزارنده شود.
به اطلاع وزارت کارهای خارجی پیش از امضای سند نهایی در مورد مرز، باید دو سند یا پروتکل بین حکومتی دیگر در مورد راه‌ها و انشاءات آبی به امضا برسند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان هفته گذشته گفته بود که هدف ما حل نهایی مسئله با اساس قانونی و رعایت منفعت‌های دو جانب است که باور داریم روزهای نزدیک حل خود را می‌یابد. تا امروز همه دوره‌های گفت‌وشنید تپگراف‌ها و هیئت‌های دولتی پس درهای بسته جریان گرفته، هیچ گونه تفصیلاتی درباره منطقه‌های بسداک رسانه‌ای نشده است. طرف‌ها درباره آنکه خط نوی مرز کدام قلمروها را به کدام کشورها واگذار می‌کند نیز جزئیاتی ندادند. تاجیکستان و قرغیزستان تقریباً 1000 کیلومتر مرز دارند. نامه‌نویسی در سرحد در سال‌های 2021 و 22 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو جانب ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
در تاتاریستان جلب شهروندان خارجی را برای کار در 10 بخش منع کردند، از جمله خدمات تاکسی، بیتاری، خدمت رسانی در ساحه حقوق و حسابداری، پاسبانی، تشکیل لاتاریا، تعمیر کامپیوترها و اسباب روزگار. فرمان را رئیس جمهوری تاتاریستان امضا کرده است و آن از 7 فوریه با حکم قانون درآمد. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فریزازاده بشنوید. مهاجران تاجیک که در تاتاریستان کار و زندگی میکنند از این فرمان ناامید شدند. این خبر غیر انتظار بود. همه حیران. 3 ماه وقت دادند. برخی نیت دارند که بار و بون خود را بندند و به جایهای دیگر روند، گفت یک مهاجری تاجیک به رادیوی آزادی. مهاجران در تاتاریستان اکثرا تاکسیرانی و پاسبانی میکنند. در ساحه های دیگری منع شده قریب که نیستند یا خیلی کم. ضربه اساسی به مهاجران راننده تاکسی زده شد، چون در این بخش مهاجران بسیارند، میگوید صفا، یک مهاجری تاجیک. او افزود از سببی که همه ماشین رانده میتوانند این کسب را انتخاب کردند برای پیشبرد روزگار خودشان. از 1 اپریل منع کرده میشود و خیلی تأثیری منفی میرساند. به گفته مصاحب ما، این فرمان نه تنها به حیات مهاجران بلکه به مردم تاتاریستان هم تأثیر خواهد رساند. زیاده از 30-40% تاکسیران ها از آسیای مرکزی هستند. وقتی آنها کار نکنند، نرخی تاکسی دوچند بالا می رود. به سبب کم بودن رانندگان تاکسی، مردم در وقتش به کار رسیدن نمی توانند. به مهاجران تا 1 اپریل فرصت دادند. در این مدت، مهاجران را باید از کارخانه ها بیرون کرده شهروندان روسیه یا کسانی را بگیرند که حق زیست دارند. صفا باور ندارد که این کار به زودی انجام می‌یابد، زیرا به اندیشه او با آن مزد و شرایطی که مهاجر کار می‌کند، آدمان تهجایی هیچ وقت کار نخواهند کرد. به اجرایش باور ندارم، اما از شنیدن این قرار همه روح افتاده شدند. با گروه از همکسبان گپ زدیم، میگویند هر روز با بهانه قانون و فرما میبرارند، نمیگذارند یک دهن نان از گلویمان پایین رود. با قول در پی اسای خود را به روشنایی زدن هستند. میگویند به اروپا و کشورهای دیگر باید رفت، گفت او. تاتاریستان 12 منطقه روسیه شد که در آن کاری مهاجران در ساحه نقلیات، تندرستی، خوراک عمومی، معارف، نهادهای قدرتی و غیره منع کرده می شود. در چند منطقه دیگر این کشور در سال 2025 کاری مهاجران قریب در 70 ساحه منع کرده می شود، از جمله در آرنبورگ، چلیابینسک، کالوگا، مگدان، ریازان، سمارا، امور، جمهوری های ادمورتیا و داغستان، حوزه های کراسنودار، کراسنویارسک و غیره.
خرمنی سیاست. پادکست رادیوی آزادی.
جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان چرا تجلیل نشد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. قابل جان خوشبخت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان میگوید تجلیل نشدن جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری ترسان با اظهار نظرهایش در رسانه ها